داره و من فکر میکنم مجال ساعتها بحث رو میتلبه. اما در خصوص کارهای مصداقی، ببینید طبعا خب اهم فعالیت‌های نهادهای فرهنگی و هنری و ورزشی و اجتماعی و از این دست اینطور بوده که به صورت حضوری ارائه خدمت میدادند، جهت اوقات فراغت مصطلحی که حالا شاید داریم راجع به اون صحبت میکنیم. و بعد از اینکه خب کرونا تشریف آوردن این مهمان ناخوانده، طبعا خب وضعیت فرق کرد. خیلی از نهادها آماده نبودن برای اینکه بخوان کارهایی رو در بستر غیر حقیقی انجام بدن، که عرض کردم دوره قبلی که این آمادگی ها رو ما در طول این چند ماه کسب کردیم. مثلا خود ما در سازمان فرهنگی هنری یا خود شهرداری یا نهادهای دوروبری ما که من اطلاع دارم، فرضاً در سازمان فرهنگی هنری ما بیش از 40,000 کار عرض کنم مجازی انجام دادیم. حالا اینکه چقدر دیده شده چقدر نشده اون طلب یک بحث دیگری رو، اما همه این تلاش معطوف داشته شده برای اینکه این کارها، یعنی این کارهایی که همه در بیرون انجام می‌شده، این کارها رو ببریم به داخل منازل، یعنی از یه محیط خیلی بزرگتر به یه محیط خیلی کوچکتر تبدیلش بکنیم.
بله.
و خب به حمدالله بازخوردهای خوبی داشته، اما قطعا کافی نیست. یعنی باید همه عزم ملی رو جزم بکنن برای اینکه این زمان رو مدیریت بکنیم. مدیریت زمان هم که میدونید یکی از سخت‌ترین کاری که انسان همواره باشه دست و پنجه نرم می‌کرده، و باید کمک بکنیم. حالا در ادامه من انشاءالله خدمتتون عرض خواهم کرد.
انشاءالله. خیلی متشکرم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
دوستان
عزیز همراه ما هستید با عنوان اوقات فراغت زیر چتر کرونا.
شیشه و سنگ.
با دو گروه از افراد صحبت میکنم. دسته اول کسانی که هنوز طبق روال سالهای گذشته فکر میکنن و
دیگه علاقه خودش خیلی مهمه، کلاس های ورزشی به صورت حرفه‌ای باشه خودش بره، یا اینکه به صورت تفریحی، حالا کلاس مثل ژیمناستیک، شنا، اونایی که بچه ها دوست دارن
بیشتر رو زبان تاکید دارن، و یه سری کلاس هایی که مثلا حالا وب و کامپیوتر و اینجور چیزا.
مشتاقه که درسایی که مثلا چیز مال سال آینده است خود مرور کنه، بعد کلاسای ورزشی هم میخوام یه خود کرونا کمتر بشه ادامه بدم.
کلاس زبان برن، کلاس ورزش برن.
من دخترمو بیشتر فرهنگ سرا میذاشتم، حالا نمیدونم اگه به خاطر بیماری کرونا دایر بشه که انشالله دوباره همونجا میذارمش.
و گروهی که بیکار نشستن و وقتشون رو پای تلویزیون و فوتبال و گوشی هوشمندشون تلف نمی کنن.
سال که امتحانم تموم میشه میام یه کار فنی یاد بگیرم که در آینده به دردم بخوره.
دوست داشتم میام کار فنی یاد بگیرم که بزرگ شدم واسه خودم بتونم کار کنم.
من چون خودم هم از سن این اومدم مشغول این کار شدم، دوست دارم اینم یه چیزی یاد بگیرم.
مکانیکی باشه، اکسسوری باشه، هر کاری علاقه داشته باشه به یه جا میرسه.
من 4-5 سال موقع مدرسه اوقات فراغتم کار کردم، الان که درسم تموم شد خب شغلم اینه، دارم درآمد رو درست میکنم.
3.5 سال اولش با تابستونا شروع کردم، بعد که دیدم اصلا علاقه مندم بقیه تایم بعد مدرسه هم میومدم کار میکردم. الان تو این 3.5 سال اون اندازه که باید یاد میگرفتم کارمو یاد گرفتم،
این حرفه هم یاد بگیرم بتونم انجام بدم.
باید کنار اون درس خوندنم یه هنری داشته باشی، اگه تو بخوای کار فنی بری بالاخره باید اون یه چیزی رو بلد باشی دیگه. پس بهتره اینکه از همون سن کم شروع کنی تا به بالا برسی.
منم که وقتمو الکی بیخودی نگذرونم، بیام یه کاری یه حرفه یاد بگیرم.
این هر کسی یه هنری که بلد باشه خیلی خوب تو زندگی آیندهش به درد میاد.
حالا شما خودتون تصمیم بگیرید، بالاخره میخواهید با کرونا و دوران سختش کنار بیایید و علاوه بر اینکه مراقب سلامتتون هستین به روح و روانتونم توجه بکنین، یا اینکه نه میخواهید گوشه خونه بنشینید اون هم به صورت منفعلانه و منتظر این باشید تا کرونا بارو بندیلش جمع کنه و بره. شاید یک سال طول بکشه. شما تصمیم بگیرید. سمیرا صدیقی، شبکه رادیویی گفتگو.
عرض ادب و احترام خدمت همه همراهان خوب برنامه تورنج. در خدمت شما هستیم با جمعی از پیامک های زیادی که در ارتباط با موضوع برنامه که اوقات فراغت و این روزا دیگه نه کوچیک میشناسه و نه بزرگ همراه شما هستیم. چند تا از پیامکایی که امروز خانم افکاری عزیز به دستمون رسیده از نوجوانان تهرانی هستش. یه نمونه شما براتون بخونم. آقای احسان 14 ساله از تهران برامون پیامک زدن و پرسیدن که تو شرایط فعلی که بازی بیرون از منزل ممنوعه، کلاسای تابستونی هم که نمیتونیم بریم، بسته های اینترنتی هم هر روز گرونتر میشه، حوصله‌ام سر رفته. بله. به ما بگید که تو این شرایط چه کار باید بکنیم، اوقات فراغتمون رو چطور پر کنیم. یکی از همراهان نوجوان برنامه بودن، اما یکی از دوستان هم از علت تناقض رفتاری باشگاه‌های ورزشی پرسیدن، گفتن با وجود اینکه تو شرایط وضعیت قرمز کرونایی در شهر هستیم، اما شاهدیم که بعضی از باشگاه‌ها تو نقاط مختلف شهر باز هستن و این شده یه سوال که چرا باشگاه‌های نزدیک منزل ما بسته است اما تو برخی نقاط شاهد باز بودن این باشگاه هستیم. فکر می‌کنم که آقای دکتر مولا جعفری به این عزیزمون پاسخ بدن مناسب‌تر باشه.
من هم خدمت آقایستان سلام عرض می‌کنم. در ارتباط با باشگاه‌هایی که تعطیل هستش و باشگاه‌هایی که دارن فعالیت میکنن، از طرف ستاد ملی کرونا در ورزش بخشنامه‌ای رو اعلام کردن که عملاً ورزش‌هایی که فور برخورد هستش کلاً به لحاظ سلامتی مردم فعلاً تعطیل هستش تا اطلاع ثانوی، ولی معمولاً فعالیت‌هایی که در فضای باز هستش با رعایت پروتکل‌های بهداشتی دارن به فعالیت خودشون ادامه میدن و با توجه به اینکه بحث اوقات فراغت هستش و معمولاً بیشتر مخاطبان نوجوانا و جوانا هستن، در حال حاضر از طرف هیئت ورزش‌های همگانی سایتی باز شده که عملاً دارن مسابقاتی رو برگزار میکنن.
به عنوان مثال عذرخواهی میکنم، الان خیلی از باشگاه‌هایی که بچه‌ها توش فوتبال بازی میکنن یا باشگاه‌های بدنسازی باز هستن و در حال فعالیت هست.
ببینید، در مجموع تصمیم ستاد ملی کرونا در ارتباط با محدودیت های این ورزش هستش و خصوصا استخر های سرپوشیده و باشگاه های بدنسازی،
چون در فوتبال هم خیلی برخورد وجود داره، خیلی ارتباطات نزدیکه، تو بدنسازی باز اون دستگاه ها لمس میشه.
ورزش هایی که پر برخورد هستش تعریف شده، مثل کشتی، مثل ورزش های رزمی، ولی در ورزش فوتبال معمولا کمتر هستش و عملا دستورالعمل هایی هم تهیه شده که تمام مدیران ورزش و خصوصا مدارس فوتبال ملزم به رعایتش هستن که این کار داره انجام میشه.
ممنونم، متشکرم آقای دکتر. پیامک دیگه‌ای به دستمون رسیده که پرسیدن که با وجود اینکه روزهای زیادی از فصل تابستان رو پشت سر گذاشتیم، اما مدرسه تابستانی تهران طرح دومش که قرار بوده دوره آموزشی به زبان اشاره بذاره هنوز کامل نشده و دانش آموزان ناشنوا منتظر هستن. به نظر شما این مهم کی اجرایی میشه؟ نمیدونم آقای
آخوندی
بزرگوار میتونم
به این سوال ببینیم تدابیر رو به این منظور اصلا داشتی؟
خصوص مدارس که بنده
این سایتی هستش که برای مهارت آموزی نوجوانان هست، nojavanistan.ir، یه سایتی هستش که وزارت آموزش پرورش را اندازی کرده و وعده داده بوده گویا که به زودی برای ناشنوایان هم دوره های آموزشی میذارن که همچنان منتظرن، با وجود این که خب داریم به نیمه فصل تابستون میرسیم ولی هنوز از این دوره آموزشی خبری نیست.
البته فکر کنم جناب آخوندی بتونن قسمتی که پوشش بده این خلأ رو صحبت کنن، مسئولیتی ندارن.
دوستانی که در وزارت خونه هستن خودشون پاسخگوی این مورد هستن، ولی در کانون پرورش فکری ما دو دوره برخط برای عزیزان ناشنوا پیش بینی کرده بودیم، دوره کاردستی و دوره نوشتن خلاق که اتفاقا به صورت رایگان هم بود برای این عزیزان و میتونستن از این دوره‌ها استفاده کنن.
هنوزم در دسترس هست و قابل اجرا،
چون آنلاین بود برای فصل تابستون، متاسفانه ثبت نامش تکمیل شده، انشالله برای فصل پاییز در خدمتشون هستیم
انشالله. خب تو شرایط فعلی که حضور اعضای خانواده کنار هم بیشتر از قبل، تفاوت سلیقه فرزندان با والدین هم سوژه‌ای شده برای پیامک‌های دوستان. پرسیدن که برای نزدیکی با افکار و ایده های نسل جدید تو اوقات فراغت چه باید بکنیم؟ والدین با نسل جدید میخوان که با همدیگه یه وجه اشتراکی داشته باشن، آیا این اوقات فراغت میتونه به این مورد کمک بکنه؟
بله،
همونطور که قبلا هم عرض کردم، باید حتما والدین برنامه ریزی داشته باشن و توی این برنامه ریزی که دارن سلیقه افراد توی انتخاب برنامه ها مورد احترام قرار بگیره و همینطور بر اساس نقاط قوت اعضا و امکاناتی که توی خونه دارن صورت بگیره. اگر بر اساس اینها برنامه ریزی بشه، مطمئنن اون خلایی که بین نسل جدید و والدین هست، مطمئنن این خلا پر میشه و بچه ها با اشتیاق بیشتری برنامه رو تنظیم میکنن و به انجام اون پایبند خواهند بود. و در واقع ما باید این رو بدونیم که والدین مسئول نیستن که تمام اوقات فراغت بچه ها رو پوشش بدن. امام علی علیه السلام میفرمایند چه سزاوار است که انسان ساعتی و لحظاتی برای خود داشته باشد که هیچ بازدارنده‌ای او را از آن لحظه باز ندارد. همینطور راسل فیلسوف بنام در کتاب تسخیر خوشبختی اشاره کرده که ارزش‌های بلقوه و بیکار موندن و این که حوصله بچه‌ها سر بره چقدر توانایی اداره این حس در کودکی میتونه که در مدیریت اون در بزرگسالی هم کمک بکنه. پس ما نباید برای تمامی لحظات بچه‌ها برنامه ریزی داشته باشیم و بگیم الان چه کار کن، الان چه کار نکن.
خودشون هم باید یاد بگیرن دیگه. خانم دادخواه، مدیریت یعنی همین.
بله.
متشکرم از کارشناس خوب برنامه‌مون. آخرین پیامک رو از آقای زنده براتون وکیلی. که بله. آقای زنده وکیلی محبت میکنن بهشون جواب میدن، پرسیدن که با توجه به این که به واسطه مقابله با کرونا مجبور به تغییر سبک زندگی شدیم، تحرک جنب و جوش بچه هامون کمتر شده و تمایل به بازی های رایانه‌ای افزایش پیدا کرده، آیا خوراک متناسبی برای این ایام توسط وزارت ورزش یا مسئولان پیشبینی شده یا خیر؟
بله، عرض کنم خدمتون که خب طبعا سوال خیلی به جاییه و البته قبل از این هم متاسفانه جامعه دانش آموزی و جوان ما درگیر این بوده. یعنی الان کرونا بهانه بیشتر و بهتری شده برای اینکه فرزندان ما به این سمت و سو خوب بیارن و من دیدم شاید مثلا دختر کوچک خودم ساعتها سرش از توی تبلت بیرون نمیاره و مدام داره یا بازی میکنه. البته حالا ایشون یاد گرفته انیمیشن میسازه، واسه خیلی خوبه.
چه خوب آقای
دکتر. اما متاسفانه بله، خب طبعا گرچه حالا ساخته مثل انیمیشن یا بازی های رایانه‌ای و حتی کتاب خوندن به تحرک نمی انجامه، اما میتونه یه سری از این عادات رو به عادات بهتری توی فضای وبگردی و مجازی تبدیل بکنه. راجبه کارهایی که به تحرک می انجامه، خب خیلی از بازی های بومی ما هستن که نیاز به یه ساحت و یه فضای بزرگی ندارن، که حالا میشه ازشون تعبیر کرد بازی های بومی مثلا خانگی یا آپارتمانی که اخیراً اسمش رو گذاشتیم. اگر به فرهنگ سرا داتایار مراجعه بکنن یا با 1837 سازمان فرهنگی هنری شهروندان تماس بگیرن، حتما راهنماییشون میکنن نسبت به مرکزی که نزدیکترین مرکز به منازلشونه به جهت استعلام و همکاری این شکلی که توی خونه بتونن چه کارهایی رو انجام بدن. ما تولیدات زیادی رو داریم، عرض کردم از اسفند تا الان بیش از 40,000 تولید رو ما داشتیم که بخش عمده از اینها به درد یک چنین موقعیتی میخوره. و یک نکته رو هم من خیلی کوتاه عرض بکنم، ببینید الان بهترین زمان هست برای اینکه اون شکافی که همیشه ازش صحبت میشه بین نسل‌ها پر بشه. یعنی این شکافی رو که ما مدام ازش حرف میزنیم و اصلا هم در صددش نیستیم که این فاصله رو کم بکنیم با بچه‌ها، جوانان و کودکانمون، الان زمان خوبیه با هم کتاب بخونیم. چقدر مثلا وقت گذاشتیم که با بچه‌ها کتاب بخونیم یا با هم بازی بکنیم. ان شاء الله در خدمتتون هستم. سلامت باشید. بزرگوار.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر زنده وکیلی، معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از حضورتون در برنامه و با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا
شیرازه.
خب
امروز هم برای معرفی کتاب در خدمت شما هستم. فاطمه حسنپور هستم. کتابی که برای امروز براتون در نظر گرفتم کتابی از ابوالفضل اقبالی که فراغت رو اینطور تعریف کرده: فراغت به معنای رها شدن از کار یا فعالیت خاصیه که افراد به طور معمول درگیر اون هستن. اوقات فراغت برای افراد معمولا همراه با اختیار و حق انتخاب برای اونها بوده و فعالیت‌هایی که افراد در این اوقات انجام میدن به دلیل انتخابی و داوطلبانه بودن اونها با علاقه و تمایل بیشتری صورت گرفته و اگه همراه با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند باشه باعث تعالی و نشاط و بالندگی فرد میشه. کتابی که آقای ابوالفضل اقبالی نوشتن به نام اوقات فراغت و گزینه‌های روی میزه که در دو فصل از زاویه‌های مختلف به این موضوع پرداخته. فصل اول این کتاب تعریف مفهوم شناسی فراغت، تفریح، سرگرمی، رویکرد اسلام و غرب به فراغت و ابعاد اون و فراغت و کار و تفریح و سرگرمیه که به خوبی بیان شده. فصل دوم موضوعاتی مثل انسان مدرن و فراغت منفعل، بازی و سرگرمی، توصیه‌هایی به والدین، کودکان و بازی‌های رایانه‌ای و غفلت و گناه و اعتیاد به اینترنت، آسیب‌های فردی و خانوادگی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و حتی پیشنهاداتی برای فراغت مفید ارائه شده. در بخش از خانواده تا تلویزیون و از خانواده تلویزیونی تا خانواده دینی هم نقش رسانه در فرهنگ خانواده مورد بررسی قرار گرفته و نوشته نقش رسانه‌ها در گسترش و ترویج فرهنگ برخواسته از تحولات مدرنیسم و غیر قابل انکاره و رسانه‌های دیداری و شنیداری با باز تولید پیام‌های فرهنگی و سبک زندگی دنیای مدرن در جهت‌دهی روند تحولات خانواده سهم مهمی ایفا می‌کنند. این کتاب که در 124 صفحه تنظیم شده توسط دفتر نشر معارف به چاپ رسیده که پیشنهاد می‌کنم در این ایام در خانواده تهیه کنید و از مطالعه اون کتاب استفاده بکنید و لذت ببرید. پیشنهادات و نظراتتون رو هم با شماره پیامکی 301035 با برنامه تورنج در میون بذارید.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
متشکرم از همکار خوبم خانم فاطمه حسنپور به خاطر این بخش. خب آیه دکتر ملا جعفری، ما زمان زیادی نداریم، فقط در حد 30 ثانیه برای ما لطفا راهکارها و جنبندی خودتون رو بفرمایید.
خب منم تشکر میکنم از شما. فقط جا داره که من یه اشاره‌ای هم داشته باشم به فعالیت‌های هیئت ورزش روستایی شوری که برای دوستاهام و ورزشکاراشون برنامه‌های بسیار خوبی رو تهیه و تدوین دیدن. تهیه دستورالعملی بوده که به صورت مجازی دارن میکنن و اون چیزی هم که مهم استش، امیدواریم که در تعریف اوقات فراغت، اوقات فراغت به نوعی بایستی یک اصلاح و بازنگری بشه به این صورت که مختص نوجوان و جوان نیست، برای همه مردم هستش و در تمام سنین و در تمام طول سال.
انشاءالله. متشکرم خانم دادخواه.
خواهش میکنم، تنها عرض آخرم این هست که باید سعی کنیم سطح استراب رو تا جایی که میتونیم کاهش بدیم، چون استرس کودکان رو در معرض خطر قرار داده و بیشتر از کرونا آسیب میزنه به بچه ها.
بله متشکرم. جناب آقای آخوندی شما هم جنبندیتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. منم ضمن آرزوی سلامت برای همه اقشار مختلف جامعهمون از کودکان و جوانان دعوت میکنم که از این فضای ایجاد شده انشالله استفاده کافی رو ببرن. دوره‌های بسیار جذابی در این فضا وجود داره، مثل عروسک سازی، مثل انیمیشن سازی، که میتونن از اینها استفاده بکنن.
بله سپاسگزارم، خیلی متشکرم. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه تورنج با عنوان اوقات فراغت زیر چتر کرونا بودید. مهمانان برنامه جناب آقای دکتر ابوالفضل ملا جعفری، سرپرست معاونت ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، آقای دکتر علیرضا زند وکیلی، معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، خانم پریا دادخواه، کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، و جناب آقای حامد آخوندی، سرپرست مرکز مجازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودند. خیلی متشکرم از شما و همراهی صمیمانه‌تون. باز هم ایام رو تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم در این ایام فراغت از مهارت‌های زندگی برای خودتون و فرزندانتون استفاده مفیدی ببرید. روز خوش، خدا نگهدار. همراهان گرامی و ارجمند، برنامه تورنج تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم.
من کنت مولا فهازا علی مولا.
آگاه باشید هم که من مولای
پس علی مولای مولا.
خدایا یاری کن هر کس علی را یاری کند، و خار و ذلیل کن هر کس علی را خار کند.
خدا این عشق و عظم نگیره علی علی.
در دهه ولایت همصدا با رادیو می شنویم هر روز صبح برگی از نهج البلاغه را در رادیو گفتگو در برنامه ساحل سخن.
آنان که خوی قدیری در پیش گرفتند 30 روز حوالی ظهر همراه رادیو معارف و برنامه من قدیریم خواهند بود.
عصرها امن و امان از ولایت مداری و امنیت میگوید در رادیو ایران.
نگین ولایت حوالی اذان مغرب از ولایت اهل بیت در کلام بنیانگذار انقلاب من خواهد گفت.
راه اینجاست. نام برنامه است که شنوندگان رادیو سلامت را با شخصیت بیمثال امام المتقین آشناتر می کند.
این شبها نقادان بر پرده خیال از امامشان علی علیه السلام می گویند در رادیو نمایش.
و در مدار ولایت از رادیو پیام از آفتاب بیدریق بینش، درایت و اندیشه مقام معظم رهبری خواهیم گفت.
شده هی در رهبر کل به شادی و به شعف.
و اما در روزهای عید بزرگ بندگی جشن میگیریم.
در رادیو فرهنگ با پرده عشاق.
در رادیو ورزش با عصر دوستی.
در رادیو قرآن با ویژه برنامه مشکات.
در رادیو جوان با برنامه حالم خوبه از جوار حرم رضوی.
و در رادیو ایران با زمزمه عرفات.
اینجا چراغی روشنگر راه است و هدایتگر جان.
بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، گر صوفی از لادم زنم من دمز اللهو زنم.
Thank you.
شما هموطنان عزیزم خوش، لحظات بسیار خوبی رو برای یکایک شما هموطنان گرامی آرزو میکنم. انشاءالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان خوبم، قبل از برنامه رویداد اجازه بدید که به مدت 5 دقیقه برنامه پیشخوان خبر رو تقدیمتون بکنم.
پیشخوان خبر. به نام خدا و سلام، روز همتون بخیر. یوسف رحیمی هستم، با پیشخوان خبر از رادیو گفتگو با شما خواهم. شرکت‌های دانش‌بنیان این خبر خوب رو حتما بشنوند. محمد صاحبکار خراسانی، رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خبر از استفاده بیش از 850 شرکت دانش‌بنیان از معافیت‌های بیمه‌ای داده.
با پیشخوان خبرهای خوب، لحظه‌های خوبی تجربه کنیم.
لباس ایزوله بیمارستانی ضد ویروس توسط محققان ایرانی طراحی و تولید شد. حمید ساغریچیان، یکی از نوآوران شرکت کننده در چالش کرونا، درباره ایده نوآورانه‌ای که در سامانه کندو ثبت کرده گفته: موفق به طراحی و تولید لباس کاورال شده ایم که یک نوع لباس ایزوله‌ای محسوب میشه و برای کادر درمانی بیمارستان برای محفوظ موندن در برابر ویروس ها قابل استفاده است. این لباس طبق پروتکل های سازمان بهداشت جهانی تولید شده و کاملا ضد آب و دارای دوخت خاصی هم است که روی دوخت هم یک دور چرخ انجام شده. بلوط ها در دهبر آفتاب هرگز نمی میرند. مردم روستای دهبر آفتاب حرمت خاصی برای درختان بلوط قائلند. درخت بلوط رو قطع نمی کنن و مایه برکت می دونن. در حیات هر خونه‌ای یک یا دو بلوط 200 تا 300 ساله و یا شایدم 500 ساله و حتی بیشتر دیده میشه. در هنگام ساخت و ساز طوری خونه رو می سازن که درختی قطع نشه، حتی اگه نقشه خونه خراب بشه.
مردم دهبر آفتاب مردمی بسیار خونگرم و مردمی بسیار دوست داشتنی هستند که سالیان سال با درختان بلوط و جنگل‌های بلوط زندگی کردند و مردم سعی کردند که کمتر برای خانه‌سازی درخت‌ها را قطع کنند.
از قدیم تا حالا از قدیم و اعتقاد داشتیم از درخت بلوط و همه درخت‌ها و همه جنگل‌ها که درخت‌ها را قطع نکنیم. باشو خیلی اعتقاد داریم، باشو احتیاج داریم، از نظر سایه، از نظر همه چیز، به همه چیز ما منا بتری خواهشمندیم که جلوی اینا که درخت‌ها را قطع می‌کنن جلوشون رو بگیرن.
رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
قوانین جالب کتاب فروشی آقا کریم. کریم شهبخش یک کتاب فروش زاهدانیه که کتاباشو خیلی معمولی مثل همه بساتی ها روی زمین میچینه، اما قوانین جالب و ویژگی های خاص او برای کتاب فروشی آقا کریم رو از بقیه بساتی های کتاب متمایز میکنه. آقا کریم ما با این شعار کتاباشو میفروشه: کتاب هایی را که هدیه گرفتم به کتاب خانه هایی که پول کافی برای خرید کتاب ندارند هدیه میدم. خبرهای خوب رو همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه کنید. این کانال با آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و همچنین فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید.